دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اجرای همایش سراسری جناح اصلاح طلب نظام با تلاش تشکلی به نام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در هفته گذشته خبرساز شد. همایشی که با پیام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، با تاکید بر پرهیز از اجرای حداقلی قانون اساسی و برعکس لزوم تلاش دست‌اندرکاران انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان برای جلب حداکثری مردم، و با پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق با ابراز امیدواری برای زمین سازی فضای سیاسی باز و سالم. بیانیه پایانی همایش یاد شده ضمن دادن تعریفی تاریخی از جناح و هویت اصلاح طلبی و حمایت از دولت حسن روحانی و مشی اعتدال گرایانه از لزوم اجرای تام و تمام قانون اساسی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان و درخواست از دولت و قوه قضاییه برای آنچه خشکاندن سرچشمه فساد نامیده شد و حفظ احترام رهبران و سرمایه‌های اجتماعی اصلاح طلبی سخن به میان آورده بود و از اینکه قانون اساسی و رهبر به نوشته این بیانیه صراحتاً بر حق نقد و نظر و نظارت همگانی تاکید دارند. در ادامه بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین آمده بود جای تعجب است که در مجلس نمایندگان نتوانند از حق قانونی خود برای طرح دیدگاه‌هایشان استفاده کنند. پیش از صدور این بیانیه، نطق علی مطهری نماینده تهران در مجلس زمانی که سخن از غیرقانونی بودن حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضهای سال 1388 به میان آورده بود، با اعتراض و دشنام جمعی از نمایندگان روبرو شد و در پی درگیری نیمه کار رها و جلسه علنی مجلس موقتاً تعطیل شد. پیامد سیاسی برگزاری همایش سراسری جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران چه می تواند باشد؟ بخت جناح اصلاح طلب برای پیروزی در انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان در چه حد است و بستگی به چه دارد؟ این پرسش اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه هاست. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی گرایش ملی مذهبی در پاریس. در همین شهر بیژن حکمت، عضو تشکل همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر، و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. آقای رحمانی، تشکیل همایش سراسری اصلاح طلبان کشور چه چیزی رو نشون میده درباره خط قرمزهای نظام پس و پیش شدنش و درباره وزن این جناح در شرایط کنونی پس از انتخابات سال 1392؟
ببین، یه همایش بود از اصلاح طلبان میانه رو که میتوانستن اجلاس برقرار کنن. به طبع هم زیر فشارهای امنیتی بهشان خط قرمزهای داده شده بود، ولی این همایش جلوه حضور دو نفر بود. یکی حضور بسیار پررنگ هاشمی با پیامش که بسیار شعارهای کلی ولی نزدیک به شعارهای موسوی داد ولی هنوز مبهم، و یکی تمام سخنرانها بیگونهی به حس اشاره کردند و برخورد با آقای مطهری. یعنی این همایش یه جلوه به اصطلاح اصلاح طلبان میانه روی داشت که در عین‌حال روح جلسه در انحصار دو جریان بود، یعنی هست و آقای هاشمی، که در عین حال جناح مقابل به خصوص طیف راست افراطی دو تا خط قرمز در انتخابات آینده داره: یکی قطبی کردن هاشمی و خامنه‌ای، و دوم فتنه رو مرز برخورد درست کنه. ولی در حقیقت می‌بینیم در همین همایش باز هم هر دو اصل به گونه‌ای نقض شد، به خصوص اگر پیام هاشمی توجه کنید که بیانیه همایش در حقیقت اصلاح یا ادیت شده با پیام هاشمی بود با یکی دو بند اضافه، که این خودش به نظر من تا حدی مسئله مهم می‌کنه. مسئله مهم بود دولت بوروکرات سعی نکرد به این همایش ورود کنه که به نظر من علت محافظه‌کارانه داشت از یک طرف، ولی شاید یک فاصله گذاری هم باشد بین روح اصلاح طلبی که تو حکومت هست با بروکرات ها، چون دولت بروکرات تو این همایش حتی ورود هم نکرد. اینا نکاتی بود که تو این همایش قابل اعتنا بود.
آقای حکمت، در بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مناسبت همایش اصلاح طلبان سراسر کشور بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم، تضمین انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی، به حساب آمدن رأی به عنوان حق و ناس و تقویت اعتماد عمومی تاکید شده و از وزارت کشور درخواست شده نگرانی ها را در این زمینه ها برطرف کنه. جناح اصلاح طلب در شرایط فعلی به اندازه وزن و نفوذ داره که بتونه به بعضی یا همه این خواستا برسه؟
ببینید، جناح اصلاح طلب، اگه شما مجموعه اصلاح طلبان رو که شامل جنبش سبز هم میشه بگیرید، مسلما چنین توانی داره. ولی این همایش و خط مشی که این همایش در پیش گرفت، مسلما قادر به بسیج پایه اجتماعی خودش برای پیشبرد خواستهای معینی نخواهد بود. متاسفانه برخلاف خوشبینی آقای رحمانی، من فکر میکنم که این همایش در محافظه کارترین و نمیان روترین سیاست رو به عرصه ظهور رسوندش. قطعنامه پایانی این همایش بیشتر شبیه یک مرامنامه سیاسی است، این اون چیزی که شما الان خوندید. یک حرف بسیار کلی است که هر کسی در هر شرایطی میتونه بگه، ولی به هیچ وجه شروطی مثل شروطی که آقای خاتمی مثلا قبل از انتخابات ریاست جمهوری گذاشته بودن گذاشته نمیشه. امروزه آقایان مطهری یا آقای احمد منتظری خیلی صریح‌تر و روشن‌تر در این زمینه صحبت میکنند. آزادی احزاب، بله، آقای هاشمی پیام بسیار خوبی دادند، ولی باید این پیام در حقیقت خرد میشد، ریز میشد، تبدیل به خواستهای مشخص سیاسی میشد. مثلا وقتی از احزاب صحبت میشه، در قطعنامه پایانی این همایش به هیچ وجه حتی خواستار آزادی احزاب اصلاح طلب مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی نشدند و رفع حذف در بیان پایانی نیامده. ببینید، به این ترتیب من فکر نمی‌کنم که اصلاح طلبان بتونن پایگاه اجتماعی برای خودشون بسیج کنن و در آینده اگه تعدادی از اینها از قربال شورای نگهبان رد بشن، بتونن رأی زیادی در مجلس داشته باشند، برای که مردم بالاخره مقایسه می‌کنند. و امروزه الان بعد از صحبت‌های مطهری دائما این بحث مطرح هستش که خب اصلاح طلبان اگه قرار مثل اصلاح طلبان امروزی در مجلس باشن، اینها اصولا به چه دردی می‌خورن و چه تأثیری در روند سیاسی مملکت میتونن بگذارند.
آقای مهدوی آزاد، در پیام اکبر هاشمی رفسنجانی که هم آقای حکمت و هم آقای رحمانی بهش اشاره کردن که به همایش اصلاح طلبان داده شده بود، بر تعصب و تشکیلات قدرتمند تاکید شده و بر اجرای تمام و کمال قانون اساسی، خصوصا بخش سومش، و دفاع از اصلاح و اعتدال حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان و محکوم کردن خشونت و تروریسم، به علاوه ضرورت حفظ احترام جایگاه رهبران دینی و سیاسی و پیشکسوتان انقلاب. مقصود از این تذکرات به جناح اصلاح طلب چیه؟
اول میلم نگاه خودم رو به جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام بکنم. برگزاری این نشست البته نشانه قابل اعتناست از باز شدن تدریجی فضای سیاسی کشور. موقعی که ما میگیم باز شدن تدریجی فضای سیاسی، منظورمون بازگشت به سال 1384 زمانی که آقای احمدی نژاد در واقع قدرت رو به دست گرفت حتی نیست، بازگشت به سال 1375 قبل از انتخابات دوم خرداد. اما این نشست فرایند استحاله کردن اصلاح طلبان هم در زمینه احزاب و هم در محتوا، عرضی که میکنم به معنای زیر سوال بردن اصلاح طلبان و فعالان فعلی اصلاح طلب نیست، به معنی تغییری است که حاکمیت داده و اصلاح طلبان هم به اون تن دادن. پیش از اون اصلاحاتی که ما به نام جبهه دوم خرداد میشناختیم، تصمیم گیرندگان اصلیش احزابی مثل مشارکت بودند، مجاهدین انقلاب بودند، کارگزاران بود، مجمع روحانیون بود، دفتر تحکیم وحدت در بدنه دانشجویی و در حوزه فکری بخشی از نیروهای ملی مذهبی. الان نیروهای ملی مذهبی کاملا به کنار رانده شدند. مشارکت و مجاهدین انقلاب رسما توسط نیروهای اقتدارگرا منحل شدند. مجمع روحانیون بعد از انشعابی که آقای کروبی ایجاد کرد و حزب اعتماد ملی رو تشکیل داد و همچنین ممنوع خروجی آقای خاتمی تقریبا تأثیری نداره و کاری نمیتونه بکنه. دفتر تحکیم وحدت توسط اصولگرایان امنیتی عملا نابود شده، چیزی ازش باقی نمونده و حزب کارگزاران هم تمایلی به ادامه روند گذشته نداره. اینجاست که ما میبینیم چیزی که به نام تشکیلات آقای هادی خامنه ای به عنوان مجمع نیروهای خط امام میشناختیم میان میدانداری رو بر عهده میگیرند و در واقع خودشون رو به اسم جبهه اصلاحات به فعال اصلی و فعال مایشاء این عرصه تبدیل میکنند. پس هم در حوزه احزاب، یعنی اسامی احزاب ببینیم کامل احزاب اصلی حذف شدند، و هم در حوزه محتوا شعارها هم تغییر پیدا کرده. یعنی شعارها نه تنها شعارهای رادیکال یا در واقع جدی سالهای 76 77 78 نیست، حتی شعارهای اعتدالگرایانه ای که آقای روحانی در موقع انتخابات داد هم نیست، حتی شعارهای میرحسین موسوی و آقای کروبی هم نیست. این تغییر محصول همگرایی ناخواسته چهار طیف اصلی در کشوره. یعنی اول اصولگرایان تندروی نظامی امنیتی و در یک کلام حاکمیت جمهوری اسلامی با این در واقع استحاله کاملا موافقن، چون با نسل اصلی و پرینسیپ دار اصلاح طلبان مشکل جدی دارن و میخوان اونها حذف بشن. دولت آقای روحانی هم با این موافقه، به این خاطر که این اجلاس رو نشانه از موفقیت خودش میتونه ارائه بده برای باز کردن نسبی فضا. اصلاح طلبان پیشرو هم موافقن تا حدی، هرچند با سکوت برگزار میکنن، برای اینکه هیچ امکان بروز و فعالیت سیاسی ندارن و چنین فعالیت هایی رو ممکنه دریچه به سوی بهبود شرایط ببینن، و اصلاح طلبان حاشیه نشین و محافظه‌کار قبلی هم به شدت از اون دفاع میکنن، به این خاطر که امکان بروز پیدا میکنن و امکان اینکه وارد متن سیاست و اصلاح طلبی واقعی بشن. از این زاویه آنچه که در بیانیه پایانی نشست اعلام شد یا حتی در پیام آقای هاشمی و پیام آقای خاتمی اعلام شد بسیار بسیار سطح پایین تر از مطالباتی است که جبهه اصلاحات و بدنه مردمی اون دارن. به گمانم همزمان با این استحاله نوعی تلاش برای تغییر فاز و نگاه کردن به انتخابات مجلس تا شاید بعد از انتخابات سال آینده فرجی حاصل بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رحمانی، آقای حکمت گفتن که به اندازه شما خوشبین نیستن درباره این گرد همایی جناح اصلاح طلب بخشی از اون دست کم. نظر شما و پاسخ شما در مورد ارزیابی ایشون؟
ببینید، بحث خوشبینی نیست، بحث موقعیت ماست. من با شناختی که با این اصلاح طلبانی که امروز نیستن دارم، اونا هم کلیگوه بودن، ولی مواجهه با خواسته بدنی اجتماعی روند تون میکرد. شاید به نظر من مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در کلیات خیلی تون میرفتن، ولی وقتی به منافع و موقعیت چون میرسیدن به شدت محافظه کار بودن. کارنامه این احزاب هم هست، اما رابطه تنگاتنگی با این افراد داشتیم، چه در زندان چه بیرون زندان به طور کلی. ولی بحث من اینه، جامعه مطالباتی داره، انتخابات یک بستره، اصلاح طلبی هم یه رونده. وقتی که اینا وارد این بازی بشن، در انتخابات مجلس خواهید دید همون شعارها باید تکرار بشه. مسئله مدیریت. به نظر من این جامعه مدنی ایران به شکل جلعی در سال 75 بود که انتخابات مجلس پنجم باعث انشعاب در بالای حاکمیت شد. حکومتی که اجازه نمیده احزاب مستقل شکل بگیرن، نیروهای مستقل به روش‌های گوناگون باعث کشمکش‌های میشن و منافع هم وجود داره. اگه اینطوری به مسئله نگاه کنید، ما نیاز داریم دوباره چرخ عرابه‌ای که یه مدار زنگ زده و کند شده رو به راه بندازیم. وقتی این رو ریل بیفته، اون موقع باز شعارها عوض خواهد شد و نشاطی به جامعه باز خواهد گشت که افراد نگاه میکنن به این شعارها. اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، آقای موسوی هم میگوید، آقای موسوی هم میگه من برانداز نیستم، ولی آقای موسوی قبل از جنبش سبز و بعد از جنبش سبز تفاوت خیلی زیادی کرد. البته نه ماهوی، ولی تفاوت خیلی زیادی کرد. من به تحولات اجتماعی هم به عنوان این تحلیلگر سیاسی نگاه میکنم، هم به عنوان کنشگر سیاسی، که اگر این مسئله به یک مسئله دیگر پیوند بخورد به کجا میرسد. مثال دارم دارم میزنم. انتخابات به سری که جامعه وارد میشود، مطالبات مردم که سر مخاطبا و نماینده ها ایجاد خواهد کرد، رسانه ها رو امیدوار خواهد کرد، رسانه ها جرأت بیشتری پیدا میکنند و آب این دیگ دوباره گرم میشود. راست و راست افراطی و بیت رهبری این دیگ زیرش خاموش کردن یا شعلهش بسیار پایین آوردن. چه کسانی میتوانند آرام آرام این دیگ آب گرم کنند؟ و وقتی دیگش گرم شد خیلی از مسائل تغییر پیدا میکنه. به عینه به عنوان تجربه شخصی میگویم بسیاری از اصلاح طلبان در خود حتی آقای خاتمی در زمان به یک سری دیدگاه‌های رسید. اینطور نبود. در بحث‌های فلسفی و کلی انسان‌ها خیلی دموکراتن. باید در کنش عمل اجتماعی ببینیم که چقدر حاضرن برای دموکراسی هزینه بدن. به این نکته با توجه کنید. پس مخاطب اجتماعی و مردمی که به هیجان میان و امکانی که پیدا میشود برای گفتن حقایق و اسرار و دستاوردهای بعد از اون است که ما را به این همایش نه خوشبین بلکه واقع‌بین میکند که چقدر این همایش در این مسیر میتواند برود. در همایش که مدام اسم موسوی و کروبی مطرح میشود که اگه این آزاد چند و فعال تبدیل بشن به چهره های مدنی سیاسی در کشمکش با حاکمیت، خب خیلی چیزا فرق میکنه. ولی در این همایش شما دو چیز میبینید. یکی اتکا به هاشمی که دقیقا اصلاح طلبا چندان تمایلی بهش ندارن ولی ناچارن. یکی که مسئله هست در ناخودآگاه و مهمترین مسئله است ولی روی پرده با بهانه های مختلف تکرار میشه. این دوتا مسئله چرا مطرح میشه؟ چون همین اصلاح طلبا میدانن که جامعه به این حساسه و در انتخابات این تبدیل به یک مسئله میشه.
بسیار خوب آقای حکمت، حالا شما فرصت دارید که به آقای رحمانی پاسخ بدین، ولی محمد رضا عارف وعده داده با مشارکت بالای 50% اصلاح طلبان این جناح قطعا پیروز خواهد شد در مجلس آینده، اما هدف مشارکت رو 75% تعیین کرده. با این فرض افزایش حضور نماینده های زن و جوان در ترکیب مجلس آینده رو پیش بینی کرده در کنار نماینده های متخصص و کارآمد. برای رسیدن به چنین هدفی چه برنامه‌ای لازمه؟ کدوم طبقات رو باید جناح اصلاح طلب بسیج کنه و این جناح توانه چنین بسیجی رو داره یا نه؟
ببینید، مسئله انتخابات در جامعه ایران همیشه موقعیتی هستش برای که گفتارهای سیاسی مختلف مطرح بشه و طبیعتاً هر چقدر هم این انتخابات محدود باشه یک شور و نشاطی در جامعه به وجود میاره و بر حسب اینکه تا چه اندازه کاندیداها و نامزدهای انتخابات از فیلتر شورای نگهبان رد شده باشند میتونه در آگاهی عمومی، در عزم عمومی برای تغییرات مؤثر باشه یا نباشه. برنامه که اصلاح طلبان میتونن داشته باشن برنامه های صنفی نمیتونه باشه. شعارهایی به نفع مثلا زنان بدن، شعارهایی به نفع اقوام بدن یا شعارهایی به نفع سایر مذاهب بدن. مسئله مهم ختمش سیاسیه که اینها تعقیب میکنن. با این دست به فرمانی که در این همایش اینا شروع کردند، من فکر نمیکنم به هیچ کدوم این نتایج برسن. اینها باید خیلی صریح و روشن خواستار رفع حصر بشند، باید خیلی روشن خواستار آزادی احزاب بشند، باید خیلی روشن خواستای عمومی رو به صورت خواستای کنکرت و مشخص سیاسی بیان بکنند. مثلا شما وقتی میگید آزادی مذاهب باید احترام گذاشتهش، خیلی خوب باید روشن خواستار این بشن که در تهران مسجدی برای هموطنان سنی ما ایجاد بشه. چرا این حرف رو نمیزنن؟ چرا نمیتونن چنین حرفی رو بزنن؟ چطور میخوان رأی اونها رو فقط با گفتن اینی که بله باید تمام خواستهای اقوام احترام گذاشتهش، با گفتن چنین حرفهای مطلب رو نمیشه حل کردش. و به نظر من اگر اینها نتونند حرفهای کلی رو که اینجا آوردن و دقیقاً به علت محافظه‌کاریشون این حرفا رو میزنن و نمیتونن اینها رو تبدیل به شعارهای روز بکنن و اگه نتونن اینها رو تبدیل به شعارهای روز و سیاستهای مشخص بکنن، قادر به چنین بسیجی نخواهند بود. و من تردید دارم که گفتم با چنین سیاستی حتی اگر بیش از 50% مردم در انتخابات شرکت بکنن، اصلاح طلبان بتونن در مجلس یک پایگاه مهمی داشته باشن، برای که مردم خواهند گفت که اینها این حرفهای کلی رو میزنن، به مجلس میروند و در اونجا کار زیادی انجام نمیدهند و در مقابل اونها آدمهایی همینطور عرض کردم مثل آقای مطهری، مثل آقای احمد منتظری خیلی صریح و روشن این خواستایی که به صورت عمومی اینجا مطرح میشه به صورت مشخص سیاسی بیان میکنن و باعث بسیج میشن و باعث دلگرمی و به وجود آوردن عزم در مردم برای تغییر میشن.
آقای حکمت، گمان نمی کنید که بعضی از این خواستار رو مطرح کردن قابل حصول تره؟ مثلا مثل خواستار شدن به وجود آمدن مساجد برای اهل سنت، تا مثلا مطرح کردن رفع حصر در این شرایط، به خصوص که حساسیت زیادی در این باره وجود داره و اصلا ممکنه که به بسته شدن این گونه فعالیت هایی که حالا تازه جناح اصلاح طلب تونسته دو مرتبه آغاز بکنه بیانجامه.
ببینید، اگه اینا بخوان خط مشی سیاسی خودشون رو به کلی از جریان جنبش سبز، که جنبش بزرگ اجتماعی بوده و هنوز امروز از شبهش اصولگرایان و اقتدارگرایان میترسند، جدا بکنند، بدون تردید جوانان اصلاح طلب، مردم ایرانی که با امید تغییر از 88 به بعد به میدان آمدند، دیگه اونها رو نماینده و سخنگوی خودشون به حساب نخواهند آوردش. عقب نشینی از خواست رفع حصر به نظر من لطمه خیلی زیادی به اصلاح طلبان خواهد زد و سازش سر این مسئله به هیچ وجه به صلاح نیستش. حالا اینها خواستای کنکرت رو حتی مسجد برای سنیان در تهران رو هم مطرح نمی کنند، خواست رفع حصر رو پیش نمی کشند و از طرف دیگه هم خواستای سیاسی مشخصی رو در زمینه آزادی احزاب، در زمینه برابری حقوق مردم طرح نمی کنند و فقط به گفتن کلیات اکتفا می کنند و این کلیات هم به هیچ وجه نتیجه بخش برای بسیج مردم نخواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما چیه؟ در دهه اول انقلاب تأکید اونچه جناح چپ نظام اون موقع نام داده شده بود، جذب تهی‌دستان شهری و روستایی و کارگران و حقوق بگیران بود، اما با درگذشت آیت الله خمینی این جناح کم و بیش حذف شد و کم کم با کاربرد واژه اصلاح طلب هویت جدید خودش رو ساخت، بدون تأکید قبلی بر روی پایه اجتماعی اولیه. اون پایه اجتماعی رو بعداً به نظر بعضی از صاحب نظران تکثر ستیزترین گرایش جناح راست و اصولگرا تلاش کرد جذب کنه که به پیروزی آبادگران در انتخابات شوراهای شهر و روستا انجامید و بعد انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1384. حالا آیا جناح اصلاح طلبان مستعد این هست که اون پایه اجتماعی رو دو مرتبه جذب خودش بکنه، یا اصلا بهش اهمیتی میده و لازم میدونه یا نه؟
ببینید، مخاطب جریان اصلاح طلبی با اون تعریفی که ما میشناسیم، منظورم جریان چپ مجمع روحانیون مبارز نیست، جریان اصلاح طلبی دوم خرداد که از 76 به وجود اومد، هیچگاه طبقه محروم یا طبقه متوسط نبوده. البته دولت آقای خاتمی برعکس شعارهایی که آقای احمدی نژاد داد یا حتی کارهایی که آقای هاشمی کرد، بیشترین خدمت رو به طبقه محروم جامعه کرد، اما مخاطب اصلی اصلاح طلبان ها نبودن. مخاطب اصلی طبقه متوسط و طبقه نخبه جامعه بوده. اصلاح طلبی الان هم مخاطبان اصلیش رو تغییر نمیده و عوض نکرده و نمیتونه اساسا عوض بکنه. نیروهای فعال در بدنه جنبش اصلاح طلبی به هیچ عنوان نمیتونن تغییر ماهیت و تغییر روی کرد بدن. نوع کاستای اجتماعی در ایران، نسل جوان، تغییراتی که بر اساس تکنولوژی اطلاعات ایجاد شده و شرایط جامعه ایران هم اتفاقا گرایش داره به مطالبات، خواسته ها و برنامه های جریان اصلاح طلبی. اما اون چیزی که الان اهمیت داره که آقای تغییر رحمانی هم به اون اشاره کردن، این هست که واقعا چه میشه کرد. یعنی مسئله این هست که جنبش اصلاح طلبی از نظر ساختارهای داخل حاکمیت به یک بنبست جدی رسیده، بنبستی که بعد از 88 تقریبا کامل شد و مطلق شد و هیچ راه فراری بر اون متصور نبود. بعد از سال 88 و مشخصا بعد از انتخابات سال 92، اصلاح طلبان همیشه سعی میکنن بین مقدورات، یعنی اون کاری که میتونن بکنن، یعنی در حقیقت آن چیزی که حاکمیت بهشون اجازه میده انجام بدن و مطالبات مردم و برنامه‌های خودشون، یک پل برقرار بکنند و شعارهایی رو بدن که قابل اجرا هست. اگر مسئله رفع حصر رو بگذاریم کنار که براشون هم حیثیتی است، هم طبقه رأی میگیره و هم یک نقطه عبور هست، اصلاح طلبان در تلاش مداوم هستند تا راههای جدیدی رو شروع بکنن تا به نقطه صفر برسن. این جمله بسیار معروفی است و یک برنامه معروفی است که هدف اصلاح طلبان در این مرحله از فعالیتشون فقط بازگشتن به نقطه صفر تا بعد از اون بتونن کار بکنن، یعنی بتونند به سال 1376 برگردن. حتی اصلاح طلبان الان بازگشت به سال 1384، زمانی که آقای خاتمی دولت رو تحویل داد، به دنبال اون نیستن، به دنبال شرایط سال 76 هستن. تا از نظر عملی نتونند شرایط رو برای فعالیت خودشون فراهم بکنند، فکر فکر کردن به شعارهای بیشتر یا فکر کردن به طبقه رأی جدیدتر کاری بیهوده است. در نهایت اگر به شعارهای رادیکالتر بخوان فکر بکنند، از حوزه اصلاح طلبی و فعالیت داخل ساختار جمهوری اسلامی خارج میشن و به مرز براندازی یا تغییر رژیم میرسن، چیزی که اونها نمیخوان و اصرار دارن در داخل ساختار فعالیت بکنن. و اگر طبقه رأی خودشون رو هم تغییر بدن، مثلا به سمت محرومین اگر بخوان نگاه بکنن، به دلیل نداشتن رسانه و به دلیل نداشتن ارتباط اجتماعی کامل با جامعه و ارتباط اجتماعی درست با توده مردم، نمیتونن طبقه جدید رو توجیه بکنن و با اون ارتباط بگیرن. بنابراین تنها راه و تنها هدف اصلاح طلبان خروج از این وضعیت با نگاه به همون طبقه متوسط و طبقه نخبه جامعه است.
آقای رحمانی، در مورد حرفای آقای مهدوی‌آزاد و لزوم اتکای اصلاح طلبان بر طبقه متوسط چی فکر میکنی؟ همینطور آقای حکمت میگن در ذهن سبزا و بخشی از اصلاح طلبان اینه که علی مطهری و احمد منتظری بیش از اونها به خواست رفع حصر توجه دارن. موانع جلوی راه اصلاح طلبان برای رسیدن به هدفشون چیه؟
نکته در نظر بگیرید، آقای مطهری و آقای احمد منتظری که کنشگران به اصطلاح معروف رهزبی نیستن، که همه اینا در نهایت با شناختی که ما بلاد تجربی داریم میخوان این مجلس از دست راست درارن بیرون. این قایت همین دیدگاه هاست. این باید در نظر گرید. متناسب با این یه نکته آقای حکمت باید توجه کنه، اینجا شعار سنفی هم سیاسی است. اصلاح طلبا تو این انتخابات شما شعارهای سنفی زیاد خواهید دید، در مورد زنان، بیشتر شدن تعداد زنان در مجلس، اینا رأی آوره، چه بخوایم چه نخواهیم. این یه نکته است. اینو باید به نظر من یک نیروی سیاسی که رصد میکنه بهش توجه میکنه. دوم، مسئله یه چیزی باید در نظر بگیریم، در نسل آقای حکمت، حتی نسل من، انشعاب جوانان از احزاب به طرف چپ بود، لازم مشی سیاسی، الان به طرف راست شده. حزب ندای ایرانیان و امثالهم اینا اعضای از دستگاه مشارکت رو جذب کردن یا بخشی از مشارکتی ها. این گردش به راست در مشی، حالا کلمه راست شاید مناسب نباشه، گرده به روش های پارلمانی و یک تمایل شده. خب الان شما با یه مردمی مواجه هستی که میخوان عراق و افغانستان ایران نشه، پس کمخواه شدن و متعادل خواه و نگاه کردن که وضع از این بدتر نشه. اینم شانس آقای روحانی که آقای خاتمی نداشت، اینم شانس همین اصلاح طلبان فعلی که آقای موسوی و کروبی نداشت. پس امکان داره مسیر ما از یک گاهی به قول آقای مهدوی برگردیم به نقطه صفر و حرکت کنیم. یعنی این خواست باید در نظر گرفت. مطابق این به نظر من اون که آقای مهدوی میگه اقشار متوسط هدف اصلاح گرایان هستن، اخشار فقیر باید با برنامه جذب بشن، ولی این برنامه در دوره اصلاحات نبود، این تبلیغات نبود، ولی تغییر شعار استراتژیک نمیدونم صورت بگیره، چون همچنان مسئله آزادیه. منتها اصلاح طلبان این بار باید در انتخابات با مسئله فساد به عنوان یک مسئله اساسی برخورد کنن، یعنی به عنوان شعار مرحله‌ای فساد ساختاری، فساد اداری و فساد مالی. این میتواند خیلی جذاب باشه. الان جامعه به این شعار خیلی حساسه و در این حال توجه کنم به یک سری بحث ها را تو انتخابات نزدیکی شیم صد درصد خواهند داد، بحث های عدالت طلبانه و با رفاه، نه برابری طلبانه. که این در الان با ساختار جمهوری اسلامی این شعار فریبکارانه ایست، یعنی در جمهوری اسلامی که باید شعار برابری بدهد و باید خیلی از تبعیض ها را از بین ببرد. به نظر من چشمانداز آینده جامعه ما یک نوع برآورده. اینجاست که من میگم باید اجازه داد این لوکوموتیو دوباره رو ریل را بیفته، اون موقع خواسته ها رو با خودش خواهد آورد. همین اقشار و جوانان کمخواه اگر وارد مثلا رابطه پارلمانی شن به مقتضای شرایط شعارهاشون هم عوض میشه، ولی واقعیت جامعه ایران الان اینه. و یه مسئله دیگه هم دقت داشته باشید، الان لایه‌های متفاوتی از اصلاح طلبی وجود داره. این لایه‌های تفاوت اصلاح طلبی دیدگاه های متفاوتی دارن، ولی گاهی روی یک عمل اجتماعی توافق میکنن، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، ولی یکی چون ممکنه قانون اساسی اصلا بخواد عوض کنه، یکی اصلا منتقد التزام در درون همین قانون اساسی باشه. ولی باید دقت بکنیم که قدرت دست چه کسانی بیشتر هست. اینجاست که در سیاست رابطه تضاد و وحدت برقرار میشه با جریانات سیاسی متفاوت. اینو به نظر من به یک نکته باید توجه کرد، این روند اصلاح طلبی، یعنی همین چهره های رادیکال هم در نهایت در انتخاب انتخابات مجلس تن خواهند داد امکانی که بشود مجلس از دست راست درآورد. در مورد شرکت در انتخابات از الان نمیشه به سلاسید کرد که چقدر شرکت خواهند کرد. همین مردم حداقل ها تجربه نشان داده بالای 60% نتیجه به نفع راست ایران نخواهد بود. یعنی یه تجربه است، امکان داره عکسش بشه. ما الان دیدیم شرکت بالای 60% به نفع راست نخواهد بود و پایین 50% به نفع راست ایران تمام خواهد شد، چون اونا نیروهای خودشون مثل مثل کلاسیک پای صندوق خواهند آورد. این طلب است که آمدنشان پای صندوق ظریفه، ولی باید دقت کنیم جامعه ای الان داریم که کمخواه است به خاطر شرایط سخت و ملاحظه کار است و نسل جوانی که الان خودش به حداقل ها راضی شده است. اینا هم به نظر من شانس آقای روحانی و شانس حتی آقای هاشمی و حتی شانس برخی از اصلاح طلبا، ولی این به این مفهوم نیست که در هم میشه بر این پاشنه خواهد چرخید. به محض گرم شدن این دیگه به اصطلاح حرارت اجتماعی مطالبات باز هم بالاتر خواهد رفت، منتها باید دقت کنیم این مطالبات باید مرحله ای باشه، نمیشه و یهو سطح شعارا رو برد بالا. مطمئن باشید همراهی نخواهد شد. الان شما دقت کنید چند فعال اجتماعی در ایران در صحنه مدنی فعالن، ما بقی فقط دلگرم میکنیم اینا رو، به اینا نمیپیوندن. چرا؟ اینه بالایی داره. پس باید در سطوح مختلف فعالیت ها را ارج نهاد و در نهایت با یک سمتری استراتژی از این مسئله خارج شد و این با یک رصد کردن مرحله فضایی ایجاد داره و الان هم اقشار اجتماعی اقشار متوسط تیکه‌گاه این جریان هستن. یه نکته هم بگم، اقشار متوسط در ایران کارگران تحصیل کرده هم هستن، یعنی اینجوری نیست که یک شکل طبقاتی خاص داشته باشن. اقشاری که تحصیل کردن از کسایی که فقیر هستن تا اقشار ثانی هستن خواهان تغییر هستن. این با اون تقسیم بندی کلاسیک در کشورهای اروپایی فرق داره.
آقای حکمت، جناح اصلاح طلب چگونه میتونه به جز از راه سر دادن شعار رفع هست که شما برش تاکید دارین، حمایت ضمنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و حامیانشون رو پشت سر خودش داشته باشه هنگام دو انتخابات بعدی مجلس شورا و مجلس خبرگان؟
ببینید، به چند نکته قبلا اشاره بکنم. برگشتن به نقطه صفر و به مجلس پنجم دیگه امکان پذیر نیست در ایران. در مجلس پنجم که مقدمه انتخابات ریاست جمهوری و دوم خرداد بود، حاکمیت هنوز تجربه قدرت رسیدن اصلاح طلبان رو نداشت و امروز نه تنها این تجربه رو داره، با جنبش صدر هم مواجهه کرده و انبانی از دیدگاه و استراتژی اندوخته که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که اون روند دوباره تکرار بشه. بنابراین این تصور استراتژیک که این چرخه رو میشه دوباره از نقطه صفر آغاز کرد و دوباره تکرار کرد، به نظر من کاملا نادرست استش. با جنبش سبز در حقیقت یک تلفیقی از خواستهای طبقات مختلف اجتماعی به وجود اومدش. هنوز امروزه در نشریه کلمه، به هر حال که میرحسین موسوی نزدیک هستش، کلمه کارگری رو میبینید و کوششی که در جهت جذب حالا نه اقشار توحیده است و طبقات محروم اجتماعی برای پیوستنشون به جنبش اصلاحات صورت میگیره. به نظر من جنبش اصلاحات با جنبش سبز چندین گام به جلو آمده و این برگشتن به عقب دوباره شرایط رو برای فراتر رفتن فراهم نخواهد کردش. این دیدگاه عمومی و در زمینه فعالیت اصلاح طلبان هستش. طبیعتاً خب در شرایطی که حال اینا در جامعه زندگی میکنن، منافعی دارن، دیدگاه های سیاسی دارن و میخوان در حاکمیت اصیل گذار باشن، حالا در حد اعتدالی اون راهکارهایی در پیش میگیرن و با این راهکارها به نظر من نمیتونن بسیج بکنن. خب شما ببینید، با آمدن آقای روحانی هم به عرصه انتخابات، طبیعتاً انتخابات گرم شد، شعارهای خیلی زیبا و مورد قبول مردم هم آقای روحانی داد و هم شرکت کنندگان دادن، ولی که از این شعارها امروز در زمینه سیاسی ایران به هیچ وجه خبری نیستش و می‌بینید که از نقطه نظر وضعیت داخلی، وضعیت با دوران احمدی نژاد فرق چندانی نکرده، بلکه قوه قضاییه به شدت قوی‌تر شده و مرتب فعالان مدنی و به هر حال امکانات سیاسی رو تنگتر و تنگتر می‌کنه. بنابراین مسئله این هستش که خیلی خوب، حتی اگه انتخابات گرم شد و به نتایج اندکی بهتر انجامید، قدم های بعدی چه خواهد بود و آیا میتونه اصولا این مجلس در برابر نهادهای انتصابی و شخص ولی فقیه تأثیرگذار باشه در جریانات جامعه؟ من دیگه فکر نمی کنم. مجلس ششم که گذشت، مجلس هفتم و هشتم و نهم به ما نشون میده که حتی اقلیت اصلاح طلب درش نتونسته نه نفوذی داشته باشه و نه اینکه بتونه واقعا تأثیری بر سیاست‌های مملکت و وضعیت مملکت بگذاره.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما در مورد برآوردی که آقای حکمت کردن چیه؟ حضور جناح اصلاح طلب در انتخابات سبب بازتر شدن فضا میشه و آمدنشون تو مجلس تأثیری بر این فضا داره، افزایش تعداد صندلی هاشون؟
اولا چیزی که در مورد بازگشتن به نقطه صفر گفتم و آقای حکمت مخالفت کردن، چیزی که از سال 89 دارم برش اصرار میکنم، منظور از بازگشتن به نقطه صفر بازگشتن به شعارهای قبلی نیست، این رو تاکید بکنم. بازگشتن به شرایطی است که زمینه برای فعالیت حداقلی آماده باشه، مثل سال 75 که جناح چپ زمینه فعالیت اولیه رو میتونست بکنه، میتونست خودی نشون بده، میتونست تبلیغات بکنه، حتی میتونست ولو با تیراژ کم نشریه رو منتشر بکنه. الان در شرایطی هستیم تا قبل سال 92 که آقای روحانی می اومد، اصلاح طلبان یک دعای ندبه، یک دعای کمیل نمیتونستن برگزار بکنن. یک مراسم عروسی اگر چند تا فعال سیاسی جمع میشد برای عروسی دختر یا پسر فعال سیاسی دیگری، با برخورد امنیتی مواجه میشد. پس هدف زمینه سازی برای فعالیت و اینکه بتونن دوباره با متن اجتماع ارتباط بگیرن. در مورد شعارها هم مسئله بازگشتن به شعارهای قبلی نیست که آقای حکمت نگران هستن بازگشت به عقب داشته باشیم. اساسا بازگشت به عقبی وجود نداره. آنچه که آقای خاتمی در انتخابات سال 1376 قول داد و شعارهاش بود، همان شعارهایی بود که سال 1388 مهندس موسوی میگفت و همان شعارهایی است که آقای روحانی سال 1392 میگفت. یعنی شعارها تغییری نکرده. نیاز امروز جامعه اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، مخصوصا تکیه بر اصول مربوط به مردم سالاری و حقوق مردم، حقوق اقلیت‌ها، حقوق رسانه‌ها و غیره. این خواسته و مطالبه چیزی نیست که تغییر بکنه. از این نقطه به بعد هم امکان دیگری وجود نداره. از این نقطه به بعد وارد شدن به مرز براندازی است، وارد شدن به مرز شعارهای بی سر و تهی است که 35 ساله هیچگاه در هیچ جای جواب نداده. باید تکلیف در این زمینه مشخص بشه. اصلاح طلبان رویکردشون کاملا مشخصه و بسیار شفاف میگن. در همین پیام آقای خاتمی هم مشخصه، میگه ما به جمهوری اسلامی معتقدیم، به قانون اساسی معتقدیم، در همین قانون اساسی میخوان فعالیت بکنیم، اما میخوام این تغییرات رو بدیم. اما آنچه که میفرمایید، خیلی کوتاه پاسخ بدم، چطور ممکن هست حضور اصلاح طلبان، حضور پررنگترشون در مجلس شورای اسلامی، در دولت و غیره تأثیری بر فعالیت سیاسی در ایران نداشته باشه؟ این بسیار ساده انگاری است که تصور بکنیم آقای احمدی نژاد همانطور رفتار میکنه که آقای روحانی رفتار میکنه، که آدمی مثل سید محمد خاتمی رفتار میکنه. حضور اصلاح طلبان در حوزه سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی تأثیرات بسیار شگرفی داره، همانطور که تمام آن چیزی که الان به عنوان بلوغ فکری جامعه میشناسیم ناشی از فعالیت های اصلاح طلبان در فاصله بین سال 76 77 تا سال در واقع 79 دوره توقیف مطبوعات، در همین 3 سال اصلاح طلبان با استفاده از فضا تونستن کاری بکنن که هنوز بعد از 15 16 سال نتایج و تاثیر اون در جامعه کاملا مشهوده.
اجازه میدین تموم کنیم میزه گرد رو آقای حکمت؟
والا آقایشون، آقای مهدوی آزاد، متاسفانه مطلب رو طور دیگه ای تعبیر میکنن. حرفی که من زدم سر تحقیه کرباز کردن تمام جناهای این جامعه نبودش، ولی مسئله بر سر اینه که در 17 سال گذشته که کوشش شده دو سویه قانون اساسی با هم دیگه آشتی داده بشه، چه پیشرفتی حاصل شده؟ آیا در این تناقضی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به طور حقیقی و هم به طور حقوقی وجود داره و دائما باعث این کشمکش‌های سیاسی شده، آیا در جهت تحقق این گامی به پیش برداشته شده در 17 سال گذشته؟ در این که در فاصله های معینی شرایط تنفس به وجود اومده، شرایط آگاهی بخشی به مردم به وجود اومده، شرایط حرکت بیشتر مردم در جامعه به وجود اومده، به هیچ وجه تعدیدی نیستش. ولی آیا این استراتژی تونسته تا امروز جواب بده؟ و بنابراین تعقیب این استراتژی درسته که کوشش براش ثمر بخش هستش و تغییرات کوچکی در شرایط مملکت به وجود میاره، ولی که بالاخره به عنوان یک دیدگاه عمومی و دراز مدت آیا پاسخگو خواهد بود؟
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای تقی رحمانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.